بخش پنجمین، سفر دو ماهه زیارتی حضرت آقا حاج سید هاشم قدس الله سره به ایران و توقف در تهران و زیارت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه و علی آبائه و ابنائه السلام. قسمت اول. حضرت آقا در تمام مدت عمر به ایران سفر ننموده بودند و مرقد امام صامن علیه السلام را زیارت نکرده بودند و اینک پس از حج بیت الله الحرام و توفیق زیارت رسول الله و حضرت فاطمه زهرا و ائمه اربعه بقی علیهم السلام لازم می نمود که برای ختام همسک مسافرتی به ایران نموده و 14 معصوم را زیارت کرده باشند. منظور از زیارت حضرت صاحب الامر که مشهدی ندارند و فعلا حی و زنده می باشند، زیارت سرداب سامر و به جا آوردن دعا و نمازهای مخصوصه در آن و سلام بر آن حضرت می باشد. روی این زمینه پس از مراجعت حقیر به ایران، به فاصله 2 ماه کاغذی دعوتنامه برایشان نوشتم و ارسال داشتم و ایزن نامه دیگر در ماه سفر 1386 نگاشته و ارسال نمودم. چون این نامه در کاظمین به دست ایشان می رسد و از مضامینش مطلع می گردند، می فرمایند دیگر با وجود این نامه تأخیر جائز نیست و واجب است آماده سفر شویم. رفقای کاظمینی برای تصحیح جنسیه یعنی شناسنامه و تهیه گذرنامه تلاش می کنند و قریب 1 ماه به طول می انجامد تا به دست می آید و ایشان با حلیله جلیله محترمشان ام مهدی با اتوبوس به تهران و در بند منزل واقع در احمدیه دولاب نزول کرامت می فرمایند. و چقدر مناسب بیمایگی و انحطاط ما و علو مقام و کرامت نفس و مجد روح ایشان بود این غزل خواجه اعلی الله مقامه در آن حال: ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بحر ثواب کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، که به هر حال برازنده ناز آمده ای. گفت حافظ دگرت خرق شراب آلوده است، مگر از مذهب این طائفه باز آمده ای. بدون با پای برهنه تمام منزل و اتاقها را یک به یک سر می زنند و سپس به بام آمده آنجا را هم قدم می زنند. حتی داخل در اتاق بام و داخل در مستراح حیات هم می روند و می فرمایند این منزل روحانیت به خصوص دارد و برای درنگ و توقف بسیار خوب است. ما محل پذیرای ایشان را در اتاق بیرونی که دارای دری جداگانه است قرار دادیم و مخدره علیه عالیه ام مهدی در اندرون با اهل بیت و سایر عائله بودند. فقط شبها پس از نماز مغرب و عشا و صرف شام با جمیع رفقایی که حضور داشتند در بیرونی بدون معطلی و درنگ محل استراحتشان را با ام مهدی در بالای بام وسیع که از هر طرف محجر بوده و دیوار داشت و مشرف نداشت قرار دادیم. جمیع رفقای خاص و دوستان سلوکی ما در تهران هر روزه از صبح به خدمتشان بودند و رفقای شیرازی همچون آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت با تمام شاگردانش با آیت الله حاج شیخ صدرالدین حائری و آقا حاج سید عبدالله فاطمی شیرازی از شیراز و رفقای اصفهانی از اصفهان و رفقای همدانی از همدان و دوستان قمی از قم همگی به تهران آمدند و هر روز تا شب از محضرشان بهره‌مند بودند و انصافاً مجالس گرم و توحیدی غریبی بود که آثار توحید در سیمای حضار منعکس می شد. حضرت آقا غالباً ساکت بودند مگر مستقیماً کسی از ایشان چیزی را سوال نماید که همیشه جوابشان مختصر و موجز و مفید بود. موقع ظهر نماز را به جای می آوردند و در تمام اوقات ایشان امام بودند، به استثنای بعضی اوقاتی که شخص غریبی احیاناً در مجلس بود که در این صورت به بنده می فرمودند تا امامت نمایم، زیرا ایشان در حفظ ظواهر شرع به قدری دقیق بودند که محال می نمود از نظرشان چیزی فوت گردد. و پس از نماز طعام داده می شد و برخی از رفقا برای استراحت به سرداب زیر می رفتند و برخی در همان اتاق با آقا استراحت می نمودند. گرچه درها از دو طرف پیوسته باز بود، ولی چون موسم تابستان بود و هوا گرم و کولر و پنکه هم در منزل نداشتیم و یخچال هم نبود، فلهازا از جهت گرما به ایشان شاید سخت گذشته باشد. ولی سید هاشمی که یک عمر پای کوره آهنگری در هوای گرم کربلا آهن تافته را کوبیده است و خود کوره را برافروخته است، کجا بدین مسائل اهمیت می دهد؟ به خصوص که طبیعت آن بزرگ مرد به قدری عفیف و نجیب بود که در شدیدترین مشکلات نفسی و روحی محال بود لب بگشاید و از درونش کسی مطلع گردد. و درباره این خصوصیت ایشان قضایا و حکایاتی دارم که اگر بخواهم بیان کنم از وضع این رساله بیرون می روم. فلهذا بدین مقدار اجمالاً قناعت شد. عصرها نیز جمعی به محضرشان می رسیدند، ولی فرموده بودند که شبها مجال ملاقات ندارند. فلهذا بعد از نماز مغرب و عشا و بلا فاصله خوردن قدری شام، مجلس تعطیل می شد و ایشان با ام مهدی برای استراحت به بام می رفتند. ام مهدی که لله الحمد اینک هم در حال حیات است، زنی پاک و زحمتکش و با محبت و فداکار و از اعراب اصیل و نجیب و شجاع و مهمان دوست و بدون نفاق بود. به قدری این زن پاک و ساده و بی‌غلغش است که انسان در شگفت می آید. ام مهدی به اهل بیت ما گفته بود سید هاشم مرا با خود از کربلا آورده است و چنان وانموده است که نزد ایرانیان خوابیدن مردها و زنهایشان شبها با همدیگر گرچه میهمان باشند قبیح نیست، به خلاف رسوم اعراب که این کار را زشت می دانند و محال است مردی با زنش که میهمان باشند اعم از سفر و حضر با هم بیتوته کنند، مرد در بیرونی نزد مردها و زن در اندرونی نزد زنها می خوابد. بنابراین ما با هم شبها را بر روی بام می رویم و سید هاشم در اول خواب گویا مرا گول می زند و می خواباند. آن وقت خودش می رود در گوشه بام تا به صبح یا نماز می خواند و یا همینطور متفکر و ساکت رو به قبله می نشیند. اول از آن صبح در منزل از آن داده می شد و ایشان از بام به زیر می آمدند و نماز را به جماعت ایشان به جای می آوردیم و در نمازهای مغرب سوره های کوچک و در عشا و صبح سوره های بزرگتر را قرائت می نمودند. مسافرت حاج سید هاشم حداد از تهران به همدان. چند روزی که در تهران بدین منوال سپری شد، رفقای همدانی از معظم الله دعوت نمودند تا چند روزی به همدان تشریف بیاورند. ایشان هم اجابت نموده با آنها به وسیله اتوبوس به همدان وارد شدند و بنده هم در خدمتشان بودم. لدل ورود مصلحت اقتضا می کرد که در منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری قدس الله تربته وارد شوند و از آنجا بعداً به جای دیگر که اولاً احترام آن مرحوم ادا شده باشد و ثانیاً از آقازاده ارشد و اکبر آن مرحوم جناب صدیق ارجمند آقای حاج احمد آقای انصاری تجلیل به عمل آمده باشد. بنابراین شب را کتاب صبح در اتوبوس گذرانده بودیم، قریب 3 ساعت به ظهر مانده به همدان وارد و یکسره به منزل آیت الله انصاری تشریف آوردند و ساعتی در بیرونی آن مرحوم واقع در خیابان شورین کوچه حاج خدا کرم توقف نموده و مورد پذیرایی جناب آقای حاج احمد آقا حفظه الله تعالی قرار گرفتند و سپس به منزل آقای حاج محمد حسن بیاتی رفتند. از منزل آقای انصاری که بیرون آمدیم، ایشان به من فرمودند در این بیرونی از آثار مرحوم انصاری چیزهای بیشتری را توقع داشتیم. رفقای همدانی به جهت آب و هوا باقی را در بیرون شهر اجاره نموده بودند، روزها بدانجا رفته و شبها به همدان باز می گشتند و فرموده بودند نمازهای جماعت را بنده به جای آورم و مطلقاً خودشان اقتدا می نمودند. در شبها پس از نماز مجالس خوبی تشکیل می شد. بسیاری از رفقای تهرانی نیز آمده بودند و حضرت آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی جولانی همدانی ادام الله و برکاته و مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سید مصطفی هاشمی خرقانی و مرحوم آقا سید ولی الله جورقانی رحمت الله علیهما ایزن تشریف می آوردند. تمام مذاکرات منحصر بود پس از قرائت مقدار معتنابهی از قرآن کریم به تفسیری که حقیر می گفتم و یا احیاناً سخنانی از معارف به میان می آمد و حل آنها را از ایشان می خواستند. یک شب حضرت آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی دامت برکاته از معنی این زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال نمودند.
یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره.
ای بانوی امتحان شده ای که خدای آفریدگارت پیش از آفرینشت تو را در بوته آزمایش قرار داد و تو را در این امتحان شکیبا و صابر یافت.
و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه.
ما چنین می دانیم که از موالیان توییم و بر جمیع آنچه را که پدرت صلی الله علیه و آله و وصی او آورده است امضا و تصدیق کننده و شکیبا و استوار و ثابت قدم و صابر می باشیم.
فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر به انفسنا بانا قد تهرنا بولایتک.
بنابراین از تو تمنا داریم در برابر راستی و استواری ما این صدق وجودی ما را به حقیقت این تصدیق آن دو ملحق گردانی تا بدین سبب جانهای خود را بدین بشارت نوید دهیم که در پرتو ولایت شما از هر گونه رجس و پلیدی پاک و پاکیزه گشته ایم. حضرت آیت الله تعلهی فرمودند یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک چه معنی دارد؟ حضرت آقای حاج سید هاشم قدس الله نفسه مدتی سکوت اختیار کردند و میل داشتند که انهو بنده پاسخ دهم و اتاق بیرونی و پذیرایی آقای حاج محمد حسن بیاتی زید توفیقه که شاید 8 متر در 3.5 متر باشد مملو و از جمعیت بود و حقیر هم خود را کوچک می دیدم که در برابر این سؤال آیت الهی از عارف واصل ربانی بدون امر حضرت حداد جوابی دهم. بالاخره خود حضرت آقا جوابی نه بسیار مفصل ولی جامع و مانع که حاوی اسراری بود بیان فرمودند که موجب مسرت و بهجت حضرت آیت الله و نشاط و ابتهاج سامعین شد. تمام مدت توقف در همدان 9 روز طول کشید. یک روز رفقا ایشان را بر مزار ابو علی ابن سینا بردند که شخصیت او در نظر ایشان چندان معجب به نظر نیامد و یک روز برای زیارت اهل قبور و زیارت قبر مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد بهاری رضوان الله تعالی علیه تقریباً با جمیع رفقای همدانی و تهرانی با 2 عدد مینیبوس به بهار همدان تشریف بردند و پس از مدتی توقف خودشان با رفقا رو به قبله بر سر مقبره مرحوم بهاری و خواندن فاتحه و درخواست علو درجات و مقامات از آن قبر منصرف و شروع کردند گردش کردن در میان قبرها و طلب غفران نمودن و شاید 1/2 ساعت تمام طول کشید که برای مدفونین آنجا طلب مغفرت می کردند. در میان قبرها که می گشتند بنده با ایشان تنها در جلو بودم و بقیه رفقا به فاصله ای از پشت می آمدند. حضرت آقا به من فرمودند ما شنیده بودیم که مرحوم انصاری بدین قبرستان سر مزار مرحوم حاج شیخ محمد بهاری زیاد می آمده است و چه بسا از همدان که تا بهار 2 فرسخ است پیاده می آمده است. این آمدنها برای جلب روحانیت و استمداد از روح او باید بوده باشد. اینک معلوم شد مرحوم بهاری آن مقدار درجه ای را نداشته است که مرحوم انصاری از روح او استمداد کند و گم شده خود را بجوید. مرحوم انصاری پی من می گشته است و برای استشمام این بو در این ساعت و در این مکان این راه را طی می نموده است. علی کل تقدیر آن روز روز عجیبی بود. 2 عدد مینیبوس سالکان پیر و کهنسال راه رفته در دنبال حضرت آقا منظره عجیبی معنوی و روحانی به قبرستان داده بودند و معروف و مشهور است که شیخ محمد بهاری از زائرین قبر خود پذیرایی می کند. حقیر این مطلب را امتحان کردم و در سالیان متمادی چه در حیات مرحوم انصاری و چه در مماتشان که به همدان زیاد تردد داشتم هر وقت بر مزار مرحوم شیخ آمدم به گونه خاص پذیرایی فرموده است. بسیاری از دوستان هم مدعی این واقعیت می باشند. ولیکن در آن روز پذیرایی شیخ از حضرت آقا به طوری بود که تقریبا تمام بهار همدان را فرا گرفت و مرد و زن به قبرستان روی آوردند. حقیر پس از گردش میان قبور با حضرت آقا در ضلع شمالی قبرستان پای دیوار روی زمین نشستیم تا قدری استراحت نموده و با رفقا به شهر مراجعت نماییم. فوراً زنهای آن خانه‌های پشت چون ایشان را دیدند فرش آورده و گستردند و چون جمیع رفقا از همه قبرستان به دور آقا جمع شدند، برای همه فرش آوردند و بلا فاصله جمیع آن ضلع شمالی مفروش شد و رفقا همه نشستند. بعضی از زنها از خانه بیرون دویده مردان خود را خبر کردند. چون هوا گرم بود، باد به زنهای حسیری عدیدهی برای آقا و بقیه رفقا آوردند. آنگاه شربت خنک بیدمشک برای همه آوردند. مردان فوراً هندوانه معروف بهاری را قاچ زده و در برابر میهمانان نهادند و با خود می گفتند این سید کیست که از کربلا آمده است؟ رفقای همدانی هم بیش از این نمی توانستند معرفی کنند که سیدی است از اهل کربلا به پابوسی امام هشتم می رود. اهل شهر کم کم روی آوردند. قبرستان پر شد از جمعیت و حالا فقط نیم ساعت به غروب مانده است. بعضی می گویند می خواهیم قربانی کنیم. بعضی می گویند امشب آقا منزل ما باشند و امکان ندارد که بگذاریم به شهر برگردید. بالاخره آقا از جای خود حرکت فرموده به سوی در قبرستان برای سوار شدن به ماشین رفتند و به همه فرمودند برای من هیچ مانعی ندارد که امشب اینجا بمانم و میهمان شما باشم. اما این آقای محترم ما را امشب در منزلش دعوت کرده و طبخ نموده و این جمع و برخی دیگر دعوت دارند و منتظرند. انشاءالله تعالی اگر خداوند توفیق داد و بار دیگر به بهار آمدم حتما خدمت شما می آیم و شب هم می مانم. با آن آقایی که آن شب در منزلشان دعوت داشتیم، همشیر زاده مرحوم انصاری آقای حاج محمد بیگزاده چای فروش بود که خودش هم در میان جمعیت بود. آمد و با مردم اهل بهار گفتگو کرد و بر آنان مسلم شد که آقا معذورند. حالا که می خواهند ایشان سوار ماشین شوند، یکی دست می بوسد، یکی پا می بوسد، یکی در ماشین را می بوسد. پس از آن که ایشان در ماشین نشستند، از بیرون ماشین شیشه ماشین را می بوسیدند. باری ماشین در میان انبوه جمعیت بدین گونه حرکت نموده و به سوی همدان آمد. پس از آن که رفقای همدانی مشکلات سلوکی خود را بیان کردند و همگی کامیاب و سرشار و شاداب گشتند، حضرت آقا به صوب تهران مراجعت فرمودند. ملاقات و خلوت مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری با حضرت آقا حاج سید هاشم حداد رحمت الله علیهما. مرحوم مطهری با حقیر سوابق دوستی و آشنایی دیرین داشت و ذکر مبارک حضرت آقا با وی کم و بیش نه کاملا به میان آمده بود و اینکه که آقا از کربلا به تهران آمده اند ایجاب می نمود که این دوست دیرینه نیز از محضرشان متمتع گردد. روی این اصل بنده جناب مطهری را خبر کردم و ایشان در بند منزل احمدیه دولاب تشریف آوردند و در مجلس عمومی ملاقات انجام شد و سوالاتی نیز از ناحیه مرحوم مطهری شد که ایشان پاسخ دادند. مرحوم مطهری شیفته ایشان شد و که انهو گمشده خود را اینجا یافت و سپس مرتبه دیگر آمد و با ساعتی در این اتاق عمومی بیرونی با هم سخن و گفتگو داشتند. آنگاه صدیق ارجمند مرحوم مطهری به بنده گفت آیا ممکن است حضرت آقا به من یک ساعتی وقت بدهند تا در خلوت و تنها با ایشان ملاقات داشته باشم؟ عرض کردم اشکال ندارد، ایشان وقت می دهند و مکان خلوت هم داریم. به حضرت آقا عرض کردم، فرمودند مانعی ندارد، بیاید و هر سؤالی که دلش می خواهد بکند. در بالای بام منزل اتاق کوچکی برای اساسیه و لوازم بام معمولاً بنا می کنند. حقیر مکان خلوت را آن اتاق قرار داده و ساعتی را آقا معین فرمودند برای فردا که بیاید و ملاقات خصوصی داشته باشیم. در موعد مقرر مرحوم شهید مطهری آمدند و ما با حضرت آقا آنها را به بام بردیم و برای آنکه احیاناً کسی به بام نرود، حتی از اطفال و افراد بیخبر از رفقا و دوستان، در وقت پایین آمدن در بام را از پشت قفل نمودم. در اینجا مرحوم مطهری آنچه می‌خواهد از ایشان می‌پرسد. سوال‌های انباشته و کهنه و جواب داده نشده ای را که چون ساعت به سر رسید و آقا پایین آمدند و مرحوم مطهری پشت سرشان بود، من دیدم مطهری به قدری شاد و شاداب است که آثار مسرت از وجناتش پیداست. آنچه میان ایشان و حضرت آقا به میان رفته بود، من نه از حضرت آقا پرسیدم و نه از آقای مطهری و تا این ساعت هم نمی دانم. ولی مرحوم مطهری هنگام خروج آهسته به حقیر گفتند این سید حیات بخش است. ناگفته نماند که روزی مرحوم مطهری به حقیر می گفتند من و آقا سید محمد حسینی بهشتی در قم در ورطه هلاکت بودیم. برخورد و دستگیری علامه طباطبایی ما را از این ورطه نجات داد. حالا این کلام مرحوم مطهری درباره حضرت حاج سید هاشم که این سید حیات بخش است، هنگامی است که حضرت علامه هم حیات دارند و از آن وقت تا ارتحالشان که در روز 18 محرم الحرام 1402 هجریه قمری واقع شد، 16 سال فاصله است. تازه علامه پس از مرحوم مطهری لباس بدن را خلع و به جامه بقا مخلع گشتند. مرحوم مطهری باز پس از مراجعت حضرت آقا از مشهد مقدس که شرحش خواهد آمد، ساعتی دیگر ملاقات خصوصی و خلوت خواستند که آن هم به همین نحوه و کیفیت برگزار شد. باز هم حقیر از رد و بدلهای آنان اطلاعی ندارم، ولی همین قدر می دانم که در این جلسه مرحوم مطهری از حضرت ایشان دستورالعمل خواسته بود و ایشان هم دستوراتی به او داده بودند. مرحوم مطهری از بنده عکس و تصویر آقای حداد را خواست تا در اتاقش بگذارد و نصب کند. من به او گفتم تصویر ایشان را به شما می دهم، ولی نزد خود نگه دارید و در اتاق نصب نکنید و به جای آن تصویر مرحوم قاضی را نصب نمایید، چرا که آقا حاج سید هاشم مرد ناشناخته است و شما مرد سرشناس و رفت و آمد با همه طبقات دارید، چنانچه تصویر ایشان را ببینند برای آنها مورد سؤال واقع می شود که این مرد کیست و به چه علت در اینجا آمده است. در آن وقت هم برای شما ضرر دارد و هم ایشان نمی پسندند که نامشان مشهور گردد. اما تصویر مرحوم قاضی چنین نیست. حقیر یک روز که منزل آن مرحوم رفته بودم، دیدم 3 عکس در اتاق خود نصب کردند. تصویر مرحوم پدرشان آقا شیخ محمد حسین مطهری و تصویر مرحوم حاج شیخ میرزا علی آقا شیرازی و تصویر مرحوم آیت الله حاج میرزا سید علی آقا قاضی طباطبایی قدس الله اسرارهم و اعلى الله درجتهم و مقامهم جمیعا. در سفری هم که مرحوم مطهری به اعتاب عالیات مشرف شدند، نشانی منزل آقا حاج سید هاشم را بنده به ایشان دادم و در کربلا 2 بار به محضرشان مشرف شدند. 1 بار ساعتی خدمتشان میرسند و بار دوم روز دیگر صبحانه را در آنجا صرف مینمایند. مرحوم مطهری در مراجعت از این ملاقات ها بسیار مشعوف بودند و میفرمودند در 1 بار که خدمتشان بودم از من پرسیدند نماز را چگونه میخوانی؟ عرض کردم کاملا توجه به معانی کلمات و جملات آن دارم. فرمودند پس کی نماز می‌خوانی؟ در نماز توجهت به خدا باشد و بس، توجه به معانی مکن. انصافاً این جمله ایشان حاوی اسرار و دقایقی است و حق مطلب همین طور است که افاده فرمودند، چرا که در نماز اگر انسان متوجه معانی نماز شود که مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین به معنی آن است که من فقط تو را عبادت می کنم و از تو استعانت می طلبم، ذهن و فکر نمازگزار بدین حقیقت متوجه بوده و از توجه کامل به خدا غافل است، در حالی که باید توجه 100% به سوی خدا باشد و مخاطب فقط خدا باشد و در این صورت دیگر توجه به معنی نیست مگر به نحوه عالی و مرآتی. همچنان که در نماز نباید انسان توجه به الفاظ و عبارات آن داشته باشد مگر توجه عالی و مرآتی، زیرا اگر توجه به الفاظ نماز از صحت ادا کردن و تجوید آن و اداء از مخارج آن شود، دیگر آن نماز نماز نیست، نه توجه به خداست و نه توجه به معنا. ولی اگر توجه به خدا شود و انسان در خطاب و مکالمه‌اش با خدا لحظه‌ای فرود نیاید، نه فکر الفاظ نماز را بنماید و نه فکر معانیان را، در این صورت تمام الفاظ خود به خود به نحو عالی و مرآتی، یعنی با نظر غیر استقلالی آمده و به دنبال جمیع معانی نیز به طریق عالی و مرآتی نه با نظر استقلالی آمده و همه به نحو صحیح و مطلوب ادا شده است، بدون آنکه در توجه تام به خداوند و حضور قلب خللی وارد آید. مثلا در همین مکالمات و گفتگوهایی که ما شبانه روز با هم داریم و در سخنرانی ها و خطابه ها و مراجعات و فصل خصومت ها و سایر اموری که در آنها عنوان تخاطب و گفتگوست، تمام توجه ما به شخص مخاطب است نه به خطاب. آنچه در خطاب از مغز و اندیشه انسان بر زبان جاری می شود، همش درست و صحیح است، بدون اینکه ما توجه به صحت آنها داشته باشیم. و اگر یک لحظه توجهمان را به عبارات و مطالبی که رد و بدل می شود منعطف سازیم، اصل توجه به خطاب از میان می رود و در آن لحظه دیگر مخاطبی وجود ندارد. بزرگان فرمودند جمع میان دو لحاظ استقلالی و عالی نمی شود. اگر لحاظمان در نمازها مستقلن به خدا باشد، حتماً به الفاظ و معانیانها باید عالی و غیر استدلالی و طبعی باشد. و اگر لحاظمان را به الفاظ نماز و یا معانی آن مستقلن بدوزیم، قهرن و استرارن باید توجه من به خدا طبعی و ضمنی باشد، نه استقلالی. من وقتی با شما سخن میگویم و مثلا میگویم آقا شما امروز مسافرت نکنید و در حرم امام رضا بمانید، 100% توجهم به شما و حقیقت شماست. این را نظر استقلالی نامند. و البته این معانی بدون غلط در ذهن من میآید و ذهن من الفاظی را متناسب با آن معانی استخدام می کند و بر زبان جاری می سازد و بدون هیچ خطایی مسلسلن این معانی و الفاظ استخدام شده و به شما برای ابراز و اظهار آن مقصود منتقل می گردد. اما اگر بخواهم معنی امروز مسافرت نکنید را در ذهن بیاورم و یا الفاظ آن را به خصوص تصور نمایم، دیگر مخاطب بودن شما از میان می رود و استقلال خود را از دست می دهد، مگر ضمنی و طبعی و عالی و مرآتی. در نماز که اهم امور است باید انسان در حضور قلب به خدا منقطع باشد و هیچ خاطره‌ای و اندیشه‌ای از ذهن عبور نکند و این فقط در صورتی امکان پذیر است که جملات و عبارات نماز که طبعاً حاوی معانی خود می باشند بدون اندک توجه به خود آنها در ذهن بیاید و بر زبان جاری شود. در این صورت نماز نماز است، یعنی مخاطب خداست، حضور قلب با خداست، وگرنه حضور قلب با الفاظ و یا با معانی است و خداوند علی اعلی مهجور گردیده و فقط به نظر زمینی که در حقیقت نظر نیست به او ملاحظه شده است. باری مرحوم حاج سید هاشم هم به مرحوم مطهری علاقمند شده بودند و در سفر اخیر حقیر به شام که حضرت آقا هم بدانجا برای زیارت مشرف بودند و این سفر پس از شهادت آن مرحوم بود، برای این زایعه متاسف بودند. رحم الله الغابرین و الحق الباقین بهم ان شاء الله تعالی. روزی یک نفر از آقای حاج سید هاشم پرسید تجرد چیست؟ فرمودند تجرد عبارت است از شناخت انسان بالمشاهده که حقیقت وی غیر از این ظواهر و مظاهر است. و بعد از مدتی سکوت فرمودند مردی بود که برای اینکه خودش را گم نکند کدویی را سوراخ کرده و به گردنش آویزان نموده بود و در حضر و سفر و در خواب و بیداری آن کدو به گردنش آویخته بود و پیوسته شادان بود که من تا به حال با این علامت بزرگ نه خودم را گم کرده ام و نه از این به بعد تا آخر عمر خودم را گم خواهم نمود. شبی که با رفیق طریقش در سفر با هم خوابیده بودند، در میان شب تاریک رفیقش برخاست و آهسته کدو را از گردن وی باز کرد و به گردن خود بست و گرفت خوابید. صبحگاه که این صاحب کدو از خواب برخاست، دید کدویش در گردنش نیست، فلهازا باید خود را گم کند. بانگاه ملاحظه کرد که این کدو به گردن رفیقش که در خواب است بسته است و گفت پس حتما من این رفیق در خواب هستم، زیرا که علامت من در گردن اوست. مدتی در تحیر بود که بارلاها بار خداوندا چه شده است که من عوض شدم؟ از طرفی من منم، پس کو کدوی گردنم؟ و از طرفی کدو علامت لاینفک من بود، پس حتما این مرد خواب کدو به گردن بسته خود من هستم. و با خود این زمزمه را در زیر زبان داشت: اگر تو منی پس من کیم، اگر من منم پس کو کدوی گردنم. باری باید ملاحظه نمود که آن تفسیر و سپس این مثال لطیف را که آقا حاج سید هاشم قدس الله و تربته و شریفه بیان فرمودند، در نهایت وضوح و رساندن این معنی شگفت است که چقدر روشن حقیقت تجرد را بیان فرمودند. انسان عادی و عامی که در راه سلوک و عرفان خداوندی نیست، پیوسته خود را با این آثار و لوازم طبیعی و مادی و نفسی همچون نسبت با پدر و مادر و محیط و زمان و مکان و علوم محدوده و قدرت محدوده و حیات محدوده و سایر صفات و اعمال و آثاری را که از خودش می داند و به خودش نسبت می دهد، خود را جدا و منفصل از عالم حقیقت نموده و خداوند قادر قاهر حی قیوم و علیم و سمیع و بصیر را یک خدای تخیلی و پنداری و در گوشه و زاویه زندگی و در پس موارد استثنایی همچون زلزله و سیل و مرگ و امثال آن و و یا بر فراز آسمان موجود محدود و مقیدی تصور می کند، در حالی که واقع غیر از این است. خداوند اصل و اصیل است و بقیه موجودات با جمیع آثار و لوازمشان فرع و به تبع. خداوند اصل الوجود و کمال الوجود و حقیقت الحیات و العلم و القدره است و جمیع ما سوای او امور اعتباریه و ماهیات امکانیه که حیات و علم و قدرتشان مجازی و طبعی و ذلی است. او قائم به ذات خود است و همه موجودات قائم به او، و این امر و این دیده و نظریه خودنگری و استقلال بینی در طبیعت بشر هست، مگر آنکه به قدم راستین پای در جاده توحید نهد و با تربیت استاد الهی در معارف دینیه شریعت حقه اسلامی و مجاهده با نفس اماره خدای پنداری که وجود خودش می باشد، با صفات و آثار متعلقه به خودش که همه را از خود می بیند و می داند و به خود نسبت می دهد و پیوسته عملاً و فعلاً گرچه با زبان نباشد خود را مستقل می پندارد، این بت استقلال نگری واژگون شود و این کاخ استبداد فرو ریزد و این کوه انانیت و جبل عظیم هوا و نفس اماره مندک شود و حقیقت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، تمام حقیقت قدرت و حکمرانی و حکم فرمایی در امروز برای کیست؟ برای خداوند واحد قهار است، بر وی متجلی شود. و یا حقیقت گفتار حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام به دو رفیق زندانی خود برای انسان ملموس و ممسوس و مشهود آید، آنجا که گفت
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار،
ای دو هم نشین و مصاحب زندانی من، آیا مراکز قدرت های جدا جدا بهتر است یا خداوند واحد قهار؟ سالک راه خدا بالوجدان و المشاهده و با لمس و عیان، نبا دلیل و برهان، خود را از این محدوده و این نسبتهای استقلال بیرون می نگرد و می بیند. عجیب است که خودش وجودی برتر و بالاتر و عالیتر و راقیتر بوده است و این وجود مجازی که آن را تا به حال به خود نسبت می داده است و خودش را آن می پنداشته است نیست. خودش چیز دیگری است، منور و مجرد و بسیط و دارای حیات و علم و قدرت واقعی، و آن وجود پیشین چیزی بود کثیف و ظلمانی و محدود و مقید و حیات و علم و قدرتش محدود و مجازی. از طرفی خودش بوده است که این شده است و بدین صورت پربها و بسیط و جمیل در آمده است، و در این شکی نیست که این اوست و از طرفی می‌بیند این او نیست و ابداً با وی مناسبت و مشابهتی ندارد. او مرده بود، این زنده. او جاهل بود، این عالم. او عاجز بود، این قادر. او محدود بود، این مجرد. او ظلمت بود، این نور و نورانی و نور دهنده. او ثقیل بود، این سبک و آسان. خلاصه امر همه صفات و اسماءش تغییر کرده و صفات خدایی را واجد شده است. از لباس اهریمن بیرون شده و ملبس به خلعت ملک و ملکوت و لباس خداوندی گردیده است و در این شک نیست که این او نیست. عیناً مانند آن کدو که آن مرد به گردن خود بسته بود. بعضی از کدوها بسیار بزرگ است و تو خالی و سبک که آن را به صورت ظرف در می آورند و از آن استفاده می کنند. به حقیر دیده بودم سابقا از آنها کوزه غلیان می ساختند و چون سبک است و تو خالی وقتی خشک شود اگر یک تلنگر به آن بخورد صدا می دهد و چون هیکلش بزرگ است برای شناسنامه و شناسایی این مرد بسیار انتخاب خوبی بوده است. یعنی انسان هم با این زر و زیورها، با این تعینات اعتباری، با این پندارهای پوچ و متورم و توخالی و بزرگ نما خودیت خود را می خواهد حفظ کند. اما برای سالک راه خدا یک مرتبه همه این تعینات از بین می رود و این علامتها و نشانه‌های علم و قدرت و حیات و آثارشان را در وجودی دیگر که حقیقت خود اوست مشاهده می نماید. می بیند عجبا، اگر این آثار مال من بود چرا اینک نیست؟ و اگر این آثار مال حقیقت من بود پس چرا برای این موجود مجازی من بود؟ بالاخره اقرار و اعتراف می کند که لا مؤثر فی الوجود سوى الله، هیچ مؤثری در عالم وجود جز خداوند نیست. در مصباح الشریعه باب 100 که راجع به حقیقت عبودیت است در صفحه 66 گوید
قال الصادق علیه السلام العبودیت جوهرت کنه هر ربوبیه فما فقد من العبودیت وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه.
حضرت صادق علیه السلام فرمودند عبودیت جوهره است که در عمقش ربوبیت است، پس آنچه از عبودیت نیست شود در ربوبیت یافت می شود و آنچه از ربوبیت پنهان شود در عبودیت یافت می شود.
قال الله تعالی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه على کل شیء شهید ای موجود فی غیبتک و فی حضرتک.
خداوند متعال می فرماید البته در آتیه ما آیات و نشانهای توحید خود را در آفاق و نفوسشان بدانها نشان می دهیم تا اینکه برایشان آشکارا شود که اوست حق. آیا برای پروردگار تو این بس نیست که او بر هر چیزی حاضر است؟ یعنی موجود است در غیبت تو و در حضور تو تا آخر روایت. عماد الحکماء و المفسرین و المحدثین محقق فیض کاشانی در کلمات مکنونه صفحات 75 و 76 از طبع سنگی گوید
و روى ابن جمهور الاحصائی عن ای عن علی علیه السلام قال ان لله شرابا لاولیائه اذا شربوا سکروا.
از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمود خداوند برای اولیاء خودش شرابی دارد که چون بیاشامند مست می شوند.
و اذا سکروا تربوا
و چون مست شدند به وجد و طرب می آیند.
و اذا تربوا تابوا
و چون به وجد و طرب آمدند وجودشان از غل و غش پاک می گردد.
و اذا تابوا ذابوا
و چون پاک شدند در محبت خدا ذوب می شوند.
و اذا ذابوا خلصوا
و چون ذوب شدند خالص می گردند.
و اذا خلصوا طلبوا
و چون خالص گشتند ذات او را طلب می نمایند.
و اذا طلبوا وجدوا
و چون طلب نمودند او را می‌یابند.
و اذا وجدوا وصلوا،
و چون او را یافتند با او جمع می‌شوند.
و اذا وصلوا اتصلوا،
و چون جمع شدند التیام پیدا نموده و جدا نمی‌گردند.
و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم،
و چون ملتئم شده و منقطع نگشتند فرقی میان آنها و محبوبشان باقی نمی ماند. و سپس محقق فیض می فرماید و از جمله آنچه که مناسب این مقام است آن چیزی است که در حدیث قدسی آمده است:
من طلبنی وجدنی،
خداوند می فرماید کسی که مرا طلب کند مرا می یابد،
و من وجدنی عرفنی،
و کسی که مرا یافت مرا می شناسد،
و من عرفنی احبنی،
و کسی که مرا شناخت مرا دوست می دارد،
و من احبنی عاشقنی،
و کسی که مرا دوست داشت عاشق من می شود،
و من عاشقنی عشقته،
و کسی که عاشق من شد من عاشق او می شوم،
و من عشقته قتلته،
و کسی که من عاشق او شدم او را می کشم،
و من قتلته فعلی دیته،
و کسی که من او را کشتم بر عهده من است پرداخت کردن دیه او،
و من علی دیته فانا دیته،
و کسی که بر عهده من است دیه او من خودم دیه او می باشم. و صدر المتألهین شیرازی نور الله مرقده در تفسیر سوره سجده طبع انتشارات بیدار صفحه 97 در ذیل آیه 14:
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هازا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون.
مطالبی دارد تا میرسد به اینجا که میفرماید بنابراین حیات اهل ایمان مطلقاً مرتبه است که برای غیرشان نیست، زیرا آنان اختصاص دارند به گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله که فرموده است:
المؤمن حی فی الدارین،
مؤمن در دنیا و آخرت زنده است. و حیات شهدا مرتبه است مافوق این مرتبه به سبب گفتار خداوند تعالی:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله.
و گمان مبر آنان را که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه زندگانند در نزد پروردگارشان که روزی می خورند و فرحناک می باشند به واسطه ی آن چیزی که خداوند از فضل خود با آنها عنایت نموده است. و حیات اولیاء الله حیاتی است مافوق جمیع به سبب گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود:
ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی،
من بیتوته می کنم شب را به روز می آورم در نزد پروردگارم، او مرا غذا می دهد و آب می دهد. بیشانند آنان که خداوند در باری آنها می گوید:
من قتلته فانا دیته ای حیاته،
کسی را که من وی را بکشم خودم دیه او هستم، یعنی حیات و زندگی او خودم می باشم. ما عدم هایی محستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. مثنوی معنوی مولوی و در تعلیقه اول آورده است که ما عدم هاییم دو طور معنی شده: بعضی هستی های ما را عطف بر ما گرفتند، یعنی ما که ماهیات ما باشد و هستی‌های ما که محض وجود رابطی است، معدوم و نابودیم و هست می‌نماییم. و تو که وجود مطلق اصلی در نظر ناقص ما فانی می‌نمایی و بعضی هستی‌های ما را مبتدا گرفتند، یعنی هستی‌های ما توی و از توست که وجود مطلق و اصل اصولی که فنا نداری. حکمای الهی و عرفای ربانی این حقیقت را مفصلاً در کتب خود آورده و به شرح و تفصیل آن پرداختند و ما اینک فقط ابیاتی را از عارف عالی قدر شیخ محمود شبستری در اینجا ذکر می نماییم. در اشاره به ترسایی: ز ترسایی قرض تجری دیدم، خلاص از ربقه تقلید دیدم. جناب قدس وحدت دیر جان است، که سیمرغ بقا را آشیان است. ز روح الله پیدا گشت این کار، که از روح القدس آمد پدیدار. هم از الله در پیش تو جانی است، که از روح القدس در وی نشانی است. اگر یابی خلاص از نفس ناسوت، درائی در جناب قدس لاهوت. هر آن کس کو مجرد چون ملک شد، چو روح الله بر چارم فلک شد. تمثیل: بود محبوس طفل شیر خاره، به نزد مادر اندر گاهواره. چه گشت و بالغ و مرد سفر شد، اگر مرد است همراه پدر شد. عناصر مرتو را چون ام سفلاست، تو فرزند و پدر آباء الواست. از آن گفته است عیسی گاه اسرا، که آهنگ پدر دارم به بادا. تو هم جان پدر سوی پدر شو، به در رفتند همراهان به در شو. اگر خواهی که گردی مرغ پرواز، جهان جیفه پیش کرکس انداز. بدونان ده مرین دنیای غدار، که جز سگ را نشاید داد مردار. نسب چبود مناسب را طلب کن، به حق رو آور و ترک نسب کن. به بحر نیستی هر کو فرو شد، فلا انصاب نقد وقت او شد. هر آن نسبت که پیدا شد ز شهوت، ندارد حاصلی جز گرد نخوت. اگر شهوت نبودی در میانه، نسبها جمله می گشتی فسانه. چه شهوت در میانه کارگر شد، یکی مادر شدن دیگر پدر شد. نمیگویم که مادر یا پدر کیست، که با ایشان به حرمت بایدت زیست. نهاد ناقصی را نام خواهر، حسودی را لقب کرده برادر. عدوی خیش را فرزند خانی، ز خود بیگانه خیشاوند خانی. مرا باری بگو تا خال و عم کیست، وزیشان حاصلی جز درد و غم نیست. رفیقانی که با تو در طریقند، پی هزلی برادر هم رفیقند. به کوی جد اگر یکدم نشینی، از ایشان من چه گویم تا چه بینی. همه افسانه و افسون و بند است، به جان خواجه کینها ریش خند است. به مردی وارهان خود را چه مردان، ولی کن حق کس ضایع مگردان. ز شر ار یک دقیقه ماند مهمل، شوی در هر دو کون از دین معطل. حقوق شر را زنهار مگذار، ولی کن خیشتن را هم نگه دار. ز سوزن نیست الا مایه غم، به جا بگذار چون عیسی مریم. حنیفی شو ز قید هر مذاهب، درآ در دیر دین مانند راهب. تو را تا در نظر اغیار و غیر است، اگر در مسجدی آن عین دیر است. چو برخیزد ز پیشت کسوت غیر، شود بهر تو مسجد صورت دیر. نمیدانم به هر جایی که هستی، خلاف نفس کافر کن که رستی. بت و زنار و ترسایی و ناقوس، اشارت شد همه با ترک ناموس. اگر خواهی که گردی بنده خاص، مهیا شو برای صدق و اخلاص. برو خود را ز راه خیش برگیر، به هر یک لحظه ایمان دگر گیر. به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر. زنو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. بسی ایمان بود کان کفر زاید، نه کفرستان کزو ایمان فزاید. ریا و سمعه و ناموس بگذار، بیفکن خرقه و بربند زنار. چو پیر ما شو اندر کفر فردی، اگر مردی بده دل را به مردی. مجرد شو ز هر اقرار و انکار، به ترسازاده ده دل به یک بار. تا می رسد بدینجا که می فرماید، یکی پیمانه پر کرد و به من داد، که از آب وی آتش در من افتاد. کنون گفت از می بیرنگ و بیبو، نقوش تخته هستی فروشو. چه آشامیدم آن پیمانه را پاک، در افتادم ز مستی بر سر خاک. کنون نه نیستم در خود نه هستم، نه هوشیارم نه مخمورم نه مستم. گهی چون چشم او دارم سری خش، گهی چون زلف او باشم مشوش. گهی از خون خود در گلخنم من، گهی از روی او در گلشنم من.